بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اولا اعیاد گذشته ماه شعبان و نزدیکی به حلول ماه مبارک رمضان را خدمت همه برادران و سروران و بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم. ثانیانم از همه عزیزانی که در این حوزه علمیه به تحصیل و تهذیب و خدمت به دین مشغولن، طلاب عزیز و گرامی، استادان و سروران معظم و همه کسانی که خدمت میکنن توی این حوزه، از همه سپاسگزارم و تشکر میکنم. اول یک جمله راجع به ماه مبارک رمضان عرض بکنم، بعد راجع به بحث اخلاقی. یک کتابی هست به نام انوار النعمانیه مال سید نعمت الله جزایری. این انوار النعمانیه نور، نور به جای اینکه فصل فصل، این نور اول، نور دوم، نور علوی، نور فلان اینجوری. بعد یکی از نورهای این کتاب درباره ماه مبارک رمضانه. اون قدیما که مثلا ماشین و وسیله نقلیه که نبود، مردم یا پیاده میرفتن مسافرت، یا اینکه مثلا با حیوان، حالا با اسبی با الاغ چیز مسافرت میرفتن. معمولا هم اینطوریه که کسی که مثلا از یک شهر میخواست بره به شهر دیگه، یه چند شب رو باید تو بیابون بخوابه دیگه. مثلا فرض کنید کسی از قم میخواست بره اصفهان، معمولا 9 روز راه بود. خب از شب و باید کجا بخوابه؟ هتل و مسافرخونه و این چیزام که وسط بیابون که وجود نداشت. یا مثلا الان بین مکه و مدینه تقریبا 10 روز راه بود پیاده روی. خب اینا شب کجا میخوابیدند؟ وقتی میرفتن مسافر از شب کجا باید بخوابن؟ معمولا اینطوری بود که هر کس میرفت مسافرت، شب میرفتن توی یه روستایی. بعد این سنت هم همه جای دنیا این قدیم بودا که شب اگر یه کسی بیاد بگی که من مسافرم، از نظر اخلاقی همه موظف میدونستن خودشون که این مهمان را راه بدند، قضاشم بدند. این همه جای دنیا اینجوری بود، نمیدونم ایران و چین و نمیدونم اروپا و هر جای. یعنی این سنت بود که مسافرها شب وقتی میرسیدن به یه روستا، میرفتن در یه خونه در میزدن، میگو من مسافرم، اون صابخونم باید اینو میپذیرو، شام بهش میداد، استراحت بهش میداد، فردا میرفت. سید نعمت الله جزایری میفرمود که 2 نفر داشتن میرفتن مسافرت، شب خب رسیدن به یه روستایی، بعد گفتن که خب حالا کجا بخوابیم، کجا شام بخوریم. یکشون گفت خب مثل همه مردم میریم در یه خونه در میزنیم، میگیم ما مسافریم، ما رو راه بدید، شاممونم بدید. اون یکی گفت که نه، بریم مهمان خدا بشیم و بریم مسجد، خدا هم از همه بهتر پذیرایی میکنه. اونم گفت که نه، نمیشه به خدا اعتماد کرد، نعوذ بالله، و مسجد فایده نداره. اختلاف پیدا کردن، گفتن خب پس جدا میشیم. اون یکی گفت خب من میرم خونه یه نفر در میزنم، رام میدند، تو هم برو مسجد، فردا صبحم اول طلوع آفتاب دم دروازه این روستا که مسافرت خودمونو ادامه بدیم، راهمونو بریم. اون یکی رفت خب در خونه یه نفر رو در زد، گفت من مسافرم، اونام راش دادند و یه شام مفصلی بهش دادند و رخت خواب بند کردن، این خوابید. و اون یکی هم رفت تو مسجد خوابید و هرچی سب کرد که حالا خدا شام برای میفرستد و فلان، هرچی سب که هیچی خبری نشد. آخرش هم یه گوشه مسجد همینجور گرفت رو زمین خوابید. و فردا صبح خب قرارش این بود که موقع طلوع آفتاب بیان دم دروازه اون روستا و ادامه بدند راهشون. خب حالا که به هم رسیدن، این گفت چه خبر، اون به این گفت چه خبر، این گفت خب چی، من که رفتم یه جایی و استراحت کردم، شامم خوردم، تو چی؟ این گفت خب من که رفتم مسجد، هیچ خبری هم نشد، هنوز دیشب تا الان هیچ نخوردم. در همین احوال یه پیغمبری که اونجا بود اومد گفت که دیشب به من وحی شد که شما که رفتی تو مسجد خدا به ملائکه فرمود که این آقا مهمان منه و بهترین چیزی که تو گنجهای عرش خدا هست بیارید برای مهمان خدا، پذیرایی کنید از مهمان خدا به بهترین چیزی که تو عرش خداست. این ملائکم گشتن تو گنجهای عرش خدا، هیچی بهتر از گرسنگی نبود. ولذا شما که مهمان خدا بودی بهت گرسنگی دادیم، چون بهترین چیزی که خدا تو عرشش داشت گرسنگی بود. این که خداوند روز قرار داده، روز برای گرسنگی، حال نفس گرسنگی خودش خوبه، ولی بالاتر این که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید که لا یجتمع الفتنه و البتنه، آدمی که خیلی چیز زیاد بخوره دار زیرک نمیشود، درس خون نمیشود. هر کی میخواد درس بخونه، درس خوندن با گرسنگیه. اگر که شما مثلا تاریخ علمای خودمون رو بگردید، به هر زیاد خوردن خوب نیست و به هر حال این که آدم از دل دیگران با خبر بشه، ولی به هر حال این تو ذهن شریفتون باشه که نفس کم خوردن و نفس گرسنگی خیلی خوبه. البته فرقم بگذارید بین مثلا حالا کسانی که مثلا همسن منند یا اینکه مثلا اون دوستانی که حالا مثلا سنش حالا 20 سال کمتر بیشتر در این حدودن. شما که مثلا سنتون کم است و جوانید، نوجوانید، اینا شما یه وقت این کارا نکنید که بخواید مقدس بازی در بیارید و بنا کنید زیادی روزه بگیرید یا کم بخورید، و برای شما این حرفا نیست. برای شماها باید گفت که بدن مرکب روحه و هرچی که این مرکب سالمتر و شادابتر روح بهتر کار میکنه. همونی که فردوسی میگه دا روح سالم، عقل سالم در بدن سالمه. بلذا اونو که مثلا سنش رو 20 سال و 30 سال و ایناست، تو این زمانی وقت چیز نکنید، بدن شما باید سالم باشه و مرکب روحتونه و قوی باشه. ولی کسی که به سن منه، به سن من برا سن من اقتضاش اینه که هرچی کمتر بخوریم بهتره. این نکته اول درباره روزه. و نکته بعدی هم که ماه مبارک رمضان ماه عبادته، ماه بهار قرآنه، ماه تمرین بحث و مطالعه و این چیزاست. آیت الله آشاد جواد تبریزی رضوان الله علیه، ایشون میفرمود این ایامی که حوزه تعطیله بهترین موقع است برای من که سال تحصیلی بتونم درس بگویم. خیلی وقتا تو ایام تحصیلی آدم خیلی نمیتونه مطالعه بکنه، کار و جلسه و نمیدونم رفت آمد از یه حرفا پیش میاد. از این تعطیلات بیشتری استفاده رو میشه کرد برای درس و بحث، درسی رو که بعدا نمیتونیم مطالعه بکنیم توی تعطیلات. مثلا الان حوزه، مثلا از الان تعطیل تا بعد از عید، خب چقدر زیاده مثلا این همه تعطیلات. آقای نجفی مرعشی، آیت الله مرعشی ها رضوان الله علیه میفرمود دو روز درس تعطیل بشه آدم دیگه میشه عوام. این دو روز از درس فاصله بگیره آدم عوام میشه. بلذا این تعطیلات نباید جدا بشیم از درس و بحثا، تعطیلات رو باید سرمایه‌ای قرار بدیم برای ایام تحصیلی. توی تعطیلات قرآن زیاد بخونیم، دعا زیاد بخونیم، مخصوصا که حالا ماه مبارک رمضان هم حالا تعطیلاتمونه. ذکر زیاد بگوییم، ذکرهای مختلف، اینو واقعا خیلی برکت داره، سرمایه ی عمر آدمه. اگر مسافرت تشریف میبرید مثلا خدمت کردن به پدر و مادر از بهترین عبادت هاست. پدر مادر شما که نمیدونن شما چقدر درس خوندید، ولی این رو نگاه میکنه میگه بچه ما قبل از این که برود طلبه بشه، قبل از این که حوزه بره چقدر به پدر مادر خدمت میکن، حالا که طلبه شده چقدر خدمت میکنه. یعنی پدر مادرتون رفتار شما رو، اخلاق شما رو میبینه. اون که نمیدونه چقدر درس خوندید، که برای این که خوشحال بشه، خرسند بشه از این که بچهشون رو فرستادن اومده طلبه شده، باید ببینه که این بچه حالا که طلبه شد بیشتر کمک حال پدر مادره نسبت به اون موقعی که هنوز طلبه نشده بود. این یه مطلب درباره ماه مبارک رمضان که خدمت به پدر مادر بکنیم، دعا و راز و نیاز و توسل این چیزا. یکی هم کارای تبلیغی، شاید مثلا تو سالهای اولیه منبر رفتن خیلی صلاح نباشه، ولی کارهای تبلیغی با جوانها نشست و برخاست کردن، گفتگو کردن، مسئله شرعی به اینا یاد دادن، این خیلی لازمه. بسیاری از این جوانایی که حالا هم سن شما هستن، شما میتونی همین با یه راه رفتن و قدم زدن و جلسه قرآن گذاشتن خیلی از مطالب و معارف دین را به اینا منتقل بکنید. مردم خیلی از این چیزایی را که برای من و شما اینا بدیهیات دینه، خیلی این چیزا را مردم بلد نیستن. یه بار عرض می‌کردم، یه بند خدای 2-3 سال پیش رفته بود مکه، بعد که از مکه اومد شاید 50 سال بیشتر سن داشته، میگفت من امسال که رفتم مکه تازه فهمیدم امام زین العابدین مرده، تا حالا خیال میکردم امام زین العابدین زنه، حالا فهمیدم مرده. یعنی خیلی از آدم های اینجوری هم دارن، یعنی اطلاعات دینی مردم اینقدر کمه. خیلی چیزایی که ما میدونیم فرسید، برای خیلی آدم باید بگوی که اصول دین 5 تاست، اولیش فلانه، آخرش فلانه، یعنی از این جاهای دین باید بر مردم بگوید. خیلی وقتا مردم همین رو بلد نیستن. از اینجور کارهایی که جلسات قرآن، جلسات مثلا فرض کنید که اخلاق تو مسجد، تو حسینیه، برای جوانهای همسن و سال خودمون این کارها خیلی لازمه. و میگم منبر رفته شاید حالا برای اونه که قبل از شرح لومن شاید خیلی صلاح نباشه، ولی کارای جلسات قرآنی و معارف و اینا خیلی خوبه. یه نکته دیگه هم این که همیشه مقید باشید اگر منبر میرید یا جلسه یا هر چیزی، حتما با مطالعه باشه. به هر حال المجال سوب الامانه، این آقا که میشینه پای منبر شما، پای سخنرانی شما، وقتش رو داره به آدم میدهد. یه وقت توی امانت خیانت نکنی. خیانتش به اینه که من بی مطالعه حرف بزنم، فکر نکرده چیزی بگویم. حتما با مطالعه باشیم، با فکر. مثلا مرحوم آقای فلسفی مهمترین منبری کشور بود. آقای بروجردی فرموده بود که مثل من خیلی پیدا خواهد شد، مثل آقای فلسفی بعیده دیگه پیدا بشه. و آقای فلسفی رضوان الله علیه میگه من برای هر منبرم اگر کم مطالعه بکنم 7 ساعت مطالعه میکنم، برای هر یه منبرها. ولی آقای فلسفی آقای فلسفی بود. خلاصه با مطالعه، با فکر قبلی، کتاب خوندن، اینجوری منبر بریم. مردمی هم که پای منبر ما میان، خیلی از اینا دانشگاه رفتند، استاد دیدند، کتاب خوندند، بعد میان میشینند پای منبر ما، ما یه وقت بی مطالعه حرف بزنیم تا زورنا بدبین میشوند. به هر حال اینا حالا چیزی جدا، ولی اون مطلب اصلی که میخواستم خدمت رو عرض بکنم امروز اینه ها. این هم برای حال این تعطیلات، هم غیر تعطیلات، چه مواقعی که اینجا هستیم، چه میریم شهرمون، چه ایام تحصیلی، چه غیر تحصیلی، این همیشه تو ذهن شریفتون باشه که از همدیگه ستایش بکنیم، از همدیگه تعریف و تمجید بکنیم، یه وقت کسی رو خراب نکنیم، به طلبای دیگه توهین نکنیم. هر طلبه رو، هر استادی رو، هر نمیدونم مرجع تقلیدی رو، هر کسی رو، عمامه به سر باشه یا غیر عمامه به سر، احترام بکنیم. پیش مردمم خوبی اون رو بگوییم. با خراب کردن کسی ما بزرگ نمیشیم. بگیم این خرابش بکنیم که مردم بشن مرید من. نه، اینجوری نیست. اگر کسی رو خراب کردید دیگه مردم نه به او ارادت دارن نه به خود شما. بنامو همیشه بر این باشه که از دیگران تعریف بکنیم، تمجید بکنیم. طلبای دیگر رو همیشه، به هر حال ما که معصوم نیستیم که، 14 نفر معصومن، دیگه غیر المعصوم هم غیر المعصوم، کسی که معصوم نیست خطا دارد، اشتباه دارد. خب من یه اشتباه دارم، شما هم دارید، دیگری هم داره. اشتباه رو به رخ مردم نکشیم، هر طلبه رو احترام بکنیم، پیش مردم خوبیشو بگیم، خطاهای کسی رو به رخ دیگران نکشیم. نمیدونم من مقلد این آقا هستم، مقلد اون آقا هم نیستم، خب اما این دلیل نمیشه که به خدای نکرده به اون توهینی بکنیم، بدی بگیم. بین یه مثال عرض میکنم، امام خمینی نجف بود، آیت الله خویی هم نجف بود، رضوان الله علیه ما. یه عده طلبه ها مرید و اطرافی امام بودند، یه عده مرید آیت الله خویی بودند. بعضی این طلبه هم به همدیگه توهین میکردن، یا مثلا طرفدار امام بود با آقای خویی توهین میکرد، یا طرفدار آقای خویی بود به امام توهین میکرد، که هر دوتاش کار اشتباهیه. میگن ده یه وقت یه بند خدایی رفت پیش امام، پیش امام تو جماران، به امام گفت که فلانی طرفدار خوییه. تا گفت فلانی طرفدار خویی، سا امام خمینی عصبانی میشه، چجور؟ میگه خویی یعنی چه؟ حضرت آیت الله خویی. چرا مثلا یه مرجع تقلید رو میگه اینجوری که بی خویی؟ یه وقت یه طلبه بوده تو نجف، مرید آقای خویی بوده، مرید آقای خویی، و با امام خمینی هم خوب نبوده. یه روز میره این طلبه که حالا با امام بد بوده سا و مقلد آقای خویی و مرید آقای خویی اینا، یه روز میره خدمت امام، خونه امام در میزنه و به امام میگه که آقا من دارم بنایی میکنم، خونه میسازم، یه کمکی به من بکنی. حالا این که مخالف امام بوده سا و مرید آقای خویی بوده، امام بهش میفرما خب بیا تو. این میره خونه امام میشینه و امام یه چایی بری میاره، بعد میره اتاق دیگه یه پاکتی یه مقدار پول توش میگذارد و میاره میده به این طلبه. این طلبه میگیره و بلند میشه میره. حالا که میره همین تو کوچه که میره، یه گوشه کناری وای میسه بنام کنه این پولا رو بشماره بینه چقدر بود. اینقدر زیاد بوده که این طلبه پیش خودش یقین میکنه امام خمینی اشتباه کرده، پیش خودش میگه خب چو اشتباه کرده حرامه دیگه، من این پولو بردارم. دوباره برمیگرده میاد در خونه امام در میزنه. امام میاد و امام فرما چیه؟ میگه آقا این پاکت که به من دادید اشتباه نکردید؟ امامم اخمش تو هم بود. امام میفرما مگه نگفتی میخوام خونه بسازم؟ میگه چرا؟ امام میگه خواهی گفتی خونه میخوای بسازی، من که نبا یه پول یه پله بد بدم، با یه پول خونه بد بدم دیگه، اشتباه نشده بود. بعد وقت این طلبه، حالا مراد مینسا این طلبه مرید آقای خویی بودا و مخالف امام، بعد این میگفت آقای خویی در عمرش به احدی اینجوری پول نداده که امام به من که مخالفشم اینجوری پول داد. ببین علمامون بزرگانمون با هم اینجوری هم کینه کسی که به دل ندارند، کسی دشمن منه که باشه، علمامون اینجور با هم دیگه خوبند. و نمونه هم از این چیزا زیاده سا. این آخونده ساب کفای با سید یزدی صاحب عروه، اینا دو تا مرجع تقلید بودن تو نجف. سید یزدی صاحب عروه، حالا به قول امروزی ها انقلابی نبود، با مشروطه مخالف بود، آخونده خراسانی هم انقلابی بود و مشروطه و یعنی بیشترم مردم مقلد آخوند بودند، وجوهات و این چیزا بیشتر می اومد دست آخونده ساب کفایه. یه روز یه طلبی مرید سید یزدی صاحب عروه، مرید اون بوده، میاد به سید یزدی میگه که آقا من یه مدار بدهکاری دارم، یه کمکی به من بکنید. سید یزدی هم میگه که وجوهات و همه رو میدن به آخوند، به من که کسی چیزی نمیده، منم ندارم به شما بدم. اون طلبه میگه خب آقا ببخشید. سید یزدی میگه نه، بلند شو با هم دوتایی میریم خونه آخوند خراسانی، من به آخوند میگویم که به شما پول بدهد. با اینکه اینا اون اصلا مخالفه مشروطه بود، این موافقه مشروطه، خیلی هم با هم اختلاف داشتن دیگه. این طلبه پیش خودش خیال میکنه که سید شوخی میکنه یا نمیدونم همینجور، ولی بلند میشن دوتایی با هم، شب بوده، میان خونه ی آقای آخونده صاحب کفایه. تا آقای آخوند سید یزدی رو میبینه خیلی خلاصه احترام میکنه و میبردشون تو خونه. سید یزدی رو جای خودش مینشونه و خودش دو زانو میشینه جلوی سید. آخوند ساب کفایه ها دو زانو میشینه جلوی سید یزدی. سید یزدی میگه آقای آخوند، این طلبه از مریدای منه و مخالف شمام هست، ولی فعلا پول میخواسته، منم پول نداشتم، آوردم شما یه سید بهش کمک کنید. آخوند خراسانی اینقدر عذرخواهی میکنه، آقا ببخشید ببخشید، نه من فلان، من پول داشتم، پولا الان امروز همشو خرج کردم دادم، الان چیزی ندارم، فعلا فقط 200 فرانک دارم. این 200 فرانک رو میاره میده به این طلبه. بعد آقای آخوند میگه که آقا حتما این طلبه فردا بیاد به من سر بزنه که بیشتر بهش پول بدم. خیلی هم عذرخواهی میکنه، میگه دیگه بیشتر الان نداشتم. اون طلبه با سید بلند میشن میرند. و اون موقع تو نجف اینجوری بود که یه مغازه نون میداد به طلبه، یه مغازه گوشت میداد، یه مغازه میوه میداد، نسیه میدادن به طلبه، بس سر ماه حساب میکردند. این طلبه حالا که این 200 فرانک دستش میاد، فردا میاد میره دم نونواییم، یا آقا حساب ما چقدر بود، من چقدر بدهکارم. مغازه‌دار میگه که دیشب آقای آخوند خودش اومده اینجا حساب شما رو صاف کرده. طلبه دوباره میره دم قصابی، به قصابه میگه آقا من چقدر بدهکارم. قصابه میگه آقای آخوند اومد حساب شما رو صاف کرد. هر مغازه‌ای که به طلبه ها چیز نسیه میداده ها، میره منه آقای آخوند تمام اینا رو رفته حسابش رو صاف کرده. اینا بر این گفتم ما بین علمامون رابطشون با هم دیگه اینجوری هست، همه با هم خوبند. اگه اختلاف سیاسی و غیر سیاسی هم دید با هم دارند، ولی ته دل همه با هم متحدند. اینا برای من و شما عبرته. تبلیغ میریم ما، یه وقت خدای نکرده از کسی از علمامون بدگویی نکنیم. یه وقت یه عالمی رو، امام جماعتی رو، استادی رو، طلبه رو خرابش نکنیم. این به ضرر همه میشه. شرع راضی به این کار نیست. هر جا میریم از طلبه ها خوبیشون رو بگویید. عیبی هم سراغ دارید، خدا از همه بیشتر عیب سراغ داره. عیب کی رو خدا تالا گفته یا عیب همه رو کتمان میکنه. به هر حال این نکته اخلاقی، این که توی این ایامی که میروید مسافرت، انشاءالله نسبت به طلبه ها همیشه دلسوزی داشته باشید، خوبی دیگران بگویید. یه وقت من رفتم سمنان، این اینجا مثلا یه جلسه بود، این طلبه همه جمع شده بودن، یه آیت اللهی بود توی سمنان، حالا بنا بود اولیشو صحبت بکنه بعد من صحبت بکنم. این آقای عالم بزرگی بود، منم خیلی خدمتش نرسیده بودم، ولی اینقدر لذت بردم از صحبت. یه عالمی که شاید مثلا 90 سالش بود، همه طلبه های سمنان جمع شده بودن، ایشو تو صحبتش اینو میگفتم، میگفت که طلبه ها، من پشت سر تمامی شما نماز جماعت میخونم و نمازم هم اعاده نمی کنم، ما که بیه مثلا نماز میخونه بعد میره اعاده میکنه، من همه شما رو عادل میدونم. من خیلی خوشم اومد از این فرمایش این بزرگوار که ببینید به همدیگه اعتماد داشته باشیم، پشت سر همدیگه نماز بخونیم، به مردم ترغیب بکنیم که این آقا عادله، من این آقا رو قبول دارم، احترامش من، یعنی برای عزت حوزه را، عزت طلبه ها را در میان مردم حفظ بکنیم. انشاءالله که خداوند عاقبت هممون ختم به خیر بکند و قلب پاک و مقدس امام زمان سلام الله علیه از دست هممون راضی خوشنود باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.